بیان نمایش پرمیان تخیل و تفکر
ایستگاه سبحتنی
۱۷۰.
به نام خدا سلام، اینجا ایستگاه 107.5 و من فرزام رنجبر. خیلی خوشحالم از این که همراه ما هستید در این 10 دقیقه. برنامه که خیلی هم وقتتون رو نمیگیره، قرار حسابی با حال و هوای رادیو نمایش آشنا بشیم، ببینیم چه برنامه‌هایی توی رادیو نمایش قراره پخش بشه، شما بشنوید و البته بخش‌های خاص دیگه‌ای هم داریم که امیدوارم فقط 10 دقیقه همراه ما باشید. ایستگاه 107.5 بخش‌های مختلفی هم داره، بخش خبرها رو داریم، بخش گپ و گفت رو داریم، الفبای نمایش که سر فرصت براتون توضیح میدم قضیه از چه قراره. امیدوارم در این 10 دقیقه حسابی گوشاتون با رادیو نمایش باشه که میخوایم ببینیم اینجا چه خبر هست. این برنامه به کوشش دوستان خوبم در فضای مجازی رادیو نمایش تهیه شده. آدرس فضای مجازی رادیو نمایش رو میدونید؟ @ رادیو نمایش. بخش اول بخش خبرمونه، همراه خانم مهناز شعبانی هستیم و اون رو میشنویم. سلام خانم شعبانی، خیلی خوش اومدید، خبر این برنامه چیه؟
منم سلام میکنم به شما آقای رنجبر و در مورد برنامه زندگی گلاچو بهتون میگم که این برنامه یک برنامه صبحگاهی طنز و پر انرژیه که هر روز ساعت 7 تا 8:30 به تهیه کنندگی سجاد گلبادی نژاد روی آنتن رادیو نمایش میره.
سپاسگزارم از شما خانم شعبانی، همراه ایستگاه 107.5 بمونید. اما رسیدیم به الفبای نمایش. در این بخش قراره با معانی کلمات و اصطلاحاتی که بارها اونها رو شنیدید بیشتر آشنا شید. بشنویم.
الفبای نمایش.
فوتوریسم چیست؟ فوتوریسم یا آینده‌گرایی نهضتی در هنر و سبک ادبی است که از گذشته جدا شده و بر نیروهای نو تاکید می‌کند. در واقع نهضتی ادبی در اروپا است که بر جدایی کامل از سنت‌ها صحه می‌گذارد و فرم‌ها، موضوع‌ها و روش‌های نو را هدف می‌گیرد. فوتوریسم گاه بر تئاتر نیز تأثیر گذاشته است، به ویژه در اوایل قرن 20 که جشنواره‌های محلی برگزار می‌شدند. در اروپا این جشن‌ها به هنگام ظهور و سقوط یونان و روم رایج بودند، اما بسیاری از عناصر و اهمیت خود را از دست دادند و برای سرگرمی و یا برای خوشبختی برپا می‌شدند. آن روزها کلیسا این جشن‌ها را کاری مشرکانه می‌دانست و می‌کوشید از اجرای آنها جلوگیری کند، اما این عدم رضایت مؤثر نمی افتاد و پیوسته بار دیگر و اغلب با حمایت کشیشان بخش این نمایش ها رخ می نمودند. شاید خونیاگران دورگرد سهم اندکی در برپایی این جشن‌ها داشتند، اما آنان اساساً به استعداد محل خود تکیه می‌کردند. مثلا جشن‌های محلی انگلستان عبارت بودند از جشن شخم‌زنی دوشنبه، جشن نیمه تابستان و جشن‌های از این قبیل. این گونه جشن‌ها بیشتر جنبه ورزشی داشتند تا نمایشی، اما نشانه‌های نمایشی ابتدایی و روشن نکرده در آنها آشکار بود. هر روز شنونده الفبای نمایش باشید تا با معانی دقیق کلمات و اصطلاحاتی که بارها آن را شنیده اید بیشتر آشنا شوید.
اینجا ایستگاه 107.5 روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. همراهان خوب ایستگاه 107.5، در این بخش که قرار گفتگو داشته باشیم مهمون برنامه‌مون آقای سجاد کلبادی نژاد هست با برنامه گولاچو که صبح‌ها میدونم که خیلی طرفدار پیدا کرده و مخاطبای خاص خودشو داره. آقای کلبدین نژاد عزیز سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
متشکرم. وقت شما هم بخیر.
ممنون که تعریفتون.
تمنا میکنم. آقای کلبدین نژاد گرامی، چند وقتی از برنامه گلوچو داره میگذره و شما احتمالاً بازخوردهاتون رو گرفتید از مخاطبا. کمی در مورد بازخوردها بگید، کدوم بخشا بیشتر به نظرتون توجه مخاطبا رو جلب کرده؟ فکر می‌کنم الان و با توضیحات شما مخاطب‌های خوب رادیو نمایش بیشتر متوجه میشن که چقدر برای ما همین بازخوردها مهمه و تعیین کننده مسیر.
بله، خدا رو شکر از روز اول که برنامه استارت خورد شروع شد روز به روز مخاطب بیشتری داشتیم و انرژی‌های مثبتی که مخاطبا به ما میدادن از طریق پیامک تلفن و خدا رو شکر از کل برنامه خوششون اومده. حالا ایشالله که ما بتونیم توقعاتشون رو برآورده کنیم. و بچه هم دیگه کل انرژیشون رو میذارن دیگه برای اتفاق خوب. حالا یه ذره زمان میبره تا همه هماهنگ بشیم، برنامه کامل جا بیفته. حالا ایشالله که این اتفاق زودتر بیفته.
خودتون فکر میکردید برنامه اینطوری پیش بره؟ فکر چالش هایی که دارید پیش بینی شده بود براتون یا نه؟ و اصولا فکر میکنید که جای این برنامه توی رادیو نمایش چقدر هست و چقدر نمایشی این برنامه به طور کلی؟
ما از اول که شروع کردیم این برنامه رو از خب با هم نشستیم چیدیم آیتما رو، نمایش ها رو، و ما یه برآورد تقریبا یه ماهه کرده بودیم. گفتیم خب ایشالله ما یه ماه دیگه مثلا میرسیم به امروزی که هستیم. یعنی خدا رو شکر خیلی زود رسیدیم و مخاطبا دوست داشتن. حالا ما سعی کردیم 5 تا نمایش کوتاه طنز داشته باشیم
جادل.
تو دل برنامه، اونم به صورت زنده.
چقدر عالی.
آره. و سعی کردیم روی کرد رادیو نمایش هم حفظ کنیم و شعار ما اینه، یه حال خوب صبحگاهی. گولاچو، یه حال خوب
صبحگاهی. چقدر عالی. آقای کلبدین نژاد خیلی خوشحال شدم با هم گپ زدیم.
ممنون.
امید دیدار. خدا نگهدار.
خدا
قوت.
خدا
نگهدار. بسیار خوب، به پایان این برنامه رسیدیم. ممنونم که چند دقیقه‌ای در این ایستگاه با ما نشستید و همراهیمون کردید. تا ایستگاه 107.5 بعدی، خدا نگهدار.
خبر خبر عطر بدل رو موج قصه و غزل تو کوچه های آشنا و امارت های باصفا و غزلان شمسی بانو عمه و خاله و دایی و عمو حکایت تازه داری بیا بشین گوش کن به این حکایت قند و عسل تلخ و شیرین ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل بیاید بیاید بی بهونه بریم با هم مثل خونه بیاید بیاید بی بهونه بریم با هم مثل خونه آثار خونه
مثل خونه
آثار خونه
حرف خود را به کرسی نشاندن
سلام عزیزان از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون یادم اون قدیما آقا جون خدا بیامرزم دوست داشت از همه کارهای عالم سر در بیاره از برق کشی و لوله کشی آب خونه تا تعمیر رادیو تلویزیون و اسباب و لوازم آشپزخونه کافی بود یکی از لوازم خونه درست کار نکنه با همون کارد میوه خوری توی دستش شروع میکرد به باز کردن پیچا و بیرون ریختن دل رودش خلاصه یا درست میشد یا از همونی هم که بود میافتاد و دیگه نبود بگذاریم اینا رو گفتم تا ماجرای تعمیر آب گرم کن و کشمکش آقا جون و مادرم تو اون روز زمستونی رو بگم بعد از یه هفته که آقا جونم فرصت نکرده بود سراغ آب گرم کن خراب خونه بره بالاخره آستینشو بالا زده بود و سر تا پای خودشو کل زار و زندگی مادرمو با دود سیاه کرد
آخه این چه کاری مرد زله شدم از این ندونم کاریات
هر که را طاووس خواهد جور هندوستان کشد
وای خدا مردم زندگی دارن ما هم زندگی داریم
کفر نگو عیال زبون تو گاز بگیر خدا رو شکر دستمون به دهنمون میرسه
آخه این زندگی واسه من درست کردی مرد
این نیز بگذرد دور از جون من و شما فقط مرگه که چاره نداره
والا چی بگم اینی که من میبینم دیگه آب گرم کن بشو نیست
دندون رو جیگر بذار خانوم چشم به هم بزنی نونوارش میکنم
ببینیم و تعریف کنیم
خمه رنگ رزی که نیست گر صبر کنی زغوره حلوا سازی
آقا جان شما کور میکنی که شفا نمیدی
چرا چوب لای چرخم میذاری خانوم بذار کارمو بکنم
دیگه حنات پیش من رنگی نداره
بشکر این دست که نمک نداره تقصیر منه که نمیخوام آب تو دلت تکون بخوره
دور از جونت این همه چریدی دنبت کو
مگه هفت ماهه به دنیا اومدی عیال دست رو دست که نذاشتم
کارو باید داد به کاردان آقا
همشون سر و ته یه کرباسن دلشون که نسوخته ماسمالی میکنن و سر و تهشو هم میارن تازه دولا پهنام حساب میکنن
همه رو که نمیشه با یه چوب روند پنج انگشت برابر نیست
دلت خوشه عیال سر سیاه زمستون کاربلدم کجا بود
تا نخواهی ندانی آقا جون
بله اینجا بود که مادرم مستأجر جدید همسایه بغلیمون استاد غلام تعمیرکارو یادآوری کرد و آقا جون خدا بیامرز دیگه ساکت شد و در حالی که تو سینک ظرفشویی دست و روی دوده گرفتهشو میشست خنده تلخی کرد و گفت ای 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 بالاخره حرف خودتو به کرسی نشوند
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
دایوانیا نویسنده
آنتون چخوف، مترجم هوشنگ پیرنظر، تنظیم کننده برای رادیو جواد پیشگر، سردبیر نادر برهانی مرن. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: مینا شجاع، رضا عمرانی، اکبر زنجانپور، احمد گنجی، علی عمرانی، شهین نجفزاده، بهناز بستاندوست، مهین نصری، محمد یگانه. کارگردان اکبر زنجانپور، گوینده مریم نشیبا، افکتور فرشاد آذرنیا، نوازنده گیتار دانیال صادقی، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهتاب امینی.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان محترم برنامه از رمان تا نمایش. با دومین قسمت از مجموعه نمایشی دایوانیا در خدمتون هستیم. داستان این اثر در ملک الکساندر سربریاکوف در روسیه اتفاق می افتد. آدم های این نمایش هر یک از وضعیت خیش و اوضاع فعلی زندگی گله‌مندند و گذشته خود را از دست رفته می دانند، چرا که نتوانستند از موقعیت های خوب گذشته استفاده کنند. دکتر آستروف، دوست نزدیک دایوانیا، به خاطر کار زیاد و رسیدگی به بیماران، زندگی را ملال انگیز و احمقانه قلمداد می کند، چرا که نه آرزوی دارد و نه به کسی علاقمند است. از طرفی دایوانیا به خاطر حضور سربریاکوف و همسرش یلنا که تفاوت سنی زیادی با وی دارد، زندگیشان را به هم ریخته و غیر قابل تحمل می داند. وانیا و خواهرزاده سونیا اداره امور املاک را بر عهده دارند، ولی مدتی است که وانیا به موجود تنبلی تبدیل شده و جز خوردن و خوابیدن کاری ندارد و همه کارها بر دوش سونیا افتاده است. و از اینکه سربریاکوف به خاطر دستورات بی موقع و غیر معقولی که می دهد به شدت ابراز نارضایتی می کند. سربریاکوف که به او پروفسور نیز میگویند، بعد از مدت‌ها به ملک همسر اولش آمده و تمام وقتش را به نوشتن درباره هنر می‌پردازد. استادی بازنشسته که به عقیده وانیا به هیچ وجه لایق عناوینی که به او داده‌اند نیست. دکتر آستروف، دوست نزدیک وانیا نیز که تنها دلخوشیش جنگلداری و زراعت است، از اینکه مردم جنگل‌ها را نابود می‌کنند به شدت ابراز نارضایتی می کند. حال ادامه داستان.
خیلی بد شد.
چرا؟
رفتار شما با دکتر آستروف مناسب نبود.
مهم نیست یلنا.
چرا مهمه؟ چه لزومی داشت ماریا واسیلیونا رو برنجونین، مادرتونو؟ امروز سر نهارم که با الکساندر مشاجره کردیم.
اینایی که میگی اصلا
به نظر من این اعمال و حرکات بچگان است.
من از اون متنفرم.
دلیلی نمیبینم که شما از الکساندر متنفر باشین. پروفسور هم مثل دیگرونه، در هر حال از شما بدتر نیست.
کاش میتونستین صورتتون رو ببینی، حرکاتتون رو ببینی.
من چیزی نیست.
چرا؟ دلتنگی از صورتتون میباره، چقدرم زیاد.
وای چقدر دلتنگ و خستم. همه به شوهر من توهین میکنن، همه برای من دلسوزی میکنن، زن بیچاره با این شوهر پیرش. از این دلسوزیه به تنگ اومدم.
خوبه
آسراف راست میگفت، شما با بی‌اعتنایی جنگلا رو نابود میکنین و طولی نمیکشه که روی زمین هیچی باقی نمیمونه. شما با همین بی‌اعتنایی بشریت هم دارین تباه میکنین. روزی میرسه که از برکت وجود شما رو زمین نه نجابت میمونه، نه پاکی، نه حس فداکاری. چرا شما مردا نمیتونین به هیچ زنی بی‌اعتنا باشین مگه اینکه زن خودتون باشه؟ دکتر راست میگفت.
چی رو؟
این که شیطان تخریب توی وجود همه شما حلول کرده، هیچ احساسی نسبت به جنگلا، پرنده ها، حتی به خودتون ندارین.
از این فلسفه بافی در اخلاقیات خوشم نمیاد.
این دکتر صورت خسته و حساسی داره، صورت جالبی داره، ظاهرن سونیا مجذوب اون شده. من احساسات اونو میفهمم. از وقتی که من اومدم 3 بار اومده اینجا.
چقدر دقیق.
ازش خجالت میکشه.
چرا؟
حتی 1 بارم باش حرف نزدم، حتی باش مهربونم نبودم. حتما فکر میکنه آدم نجوشی هستم. شایدم باشم. من و شما ایوان پتروویچ هر دوتامون موجودات کسل کننده و ملال‌آوری هستیم. ما کسل کننده و ملال‌آوریم. شاید به همین دلیلی که اینطور با هم دوست شدیم. خواهش میکنم اینطور به من نگاه نکن.
پس چطور به شما نگاه کنم؟ یلنا، من شما رو دوست دارم. میدونم که امکان پاسخ دادن به احساسات من از طرف تو وجود نداره. البته از تو هیچ انتظاری هم ندارم.
خواهش میکنم وانیا، خواهش میکنم.
فقط ازت میخوام اجازه بدی که نگاهت کنم، صدا تو بشنم.
خواهش میکنم چیزی نگین
یلنا.
همین که گفتم
یلنا، من از تنها دلخوشی زندگیم دور نکن، خواهش میکنم.
این وضع برای من شکنجه آوره.
توی سونیا؟
منم.
یلنا توی؟
بله منم.
در طاقت همه بریده یلنا.
پتو از روی پاهات افتاده الکساندر. پنجره رو میبنده.
نه بند. نفسم میگیره.
سرده.
مهم نیست یلنا، خوابم برده بود. توی خواب دیدم که پای چپم مال من نیست. این درد طاقت فرسا می‌دارم که
بیشتر مواظب خودت باش. نقرس؟
نه یلنا، پا درد من از نقرس نیست. فکر میکنم روماتیسمه.
نمیدونم، شاید.
ساعت چنده؟
20 دقیقه از نصف شب گذشته.
میخوام یه کاری برام بکنی.
چی؟
صبح که شد ببین تو کتابخونه آثار باتیوشکوف رو پیدا میکنی. آثارشو داریم.
چی؟
گفتم صبح که شد تو کتابخونه بگرد ببین آثار باتیوشکوف رو داریم. یادم هست آثارشو داریم.
باشه.
آی نمیدونم چرا نفس کشیدن برام مشکل شده.
خسته ی الکساندر، امشب دومی شبیه که نخوابیدی.
شنیدم که تورگنیف از نقرس دوچار آنژین پکتورین شد. میترسم منم دوچار شده باشم.
نه نگران نباش. نه.
لعنت به این پیری، لعنت. آدم از خودش منزجر میکنه. از وقتی که احساس میکنم پیر شدم از خودم بدم میاد. حتما همه شما از من بدتون میاد.
تو از پیری طوری صحبت میکنی که انگار ما مسئول اونیم.
پیری من بیشتر از همه برای تو منزجر کننده است. حق با توه. من خیلی خوب میفهمم. احمق که نیستم. تو جوان و زیبا هستی، تو جویای زندگی هستی و من یه پیرمردم، تقریبا یه آدم مرده.
الکسا،
تو فکر میکنی من نمیفهمم؟ من میدونم ادامه این زندگی برای من احمقانه است، اما کمی صبر کن، کمی صبر کن، همه تون از شرم خلاص میشین. چیزی به پایان عمر من باقی نمونده.
تو خدا بس کن، خسته شد.
ظاهرن اینجا همه از دست من خسته و منزجر شده.
شهری علیه،
اینجا همه جوانیشون داره حروم میشه و من تنها کسی هستم که از زندگی لذت میبرم. همه فکر میکنن که من
سکت میشه یا نه.
حرفای من،
حرفای تو منو شکنجه میده الکسان، میفهمی؟
همه تون از دست من زجر میکشین. بله البته.
خسته شدم. تو از جون من چی میخوای الکسان؟ چی میخوای؟
چی؟
بس دیگه ساکت شو، خواهش میکنم.
واقعا که خیلی عجیبه، ایوان پتروویچ حق داره حرف بزنه، ماریا اون پیرزن خرفت حق داره حرف بزنه، مانعی هم نداره، همه به حرفاشون گوش میدن، اما اگه من یک کلمه بگم همه زجر میکشن، اذیت میشن، حتی از لحن صدای من همه بیزارن.
من نمیفهمم چی تو همیشه
بر فرض من ناخوشایند باشم، خودپرست باشم، مستبد باشم، آیا توی این سن سال حق ندارم به فکر خودم باشم؟ این حق مسلم من نیست؟ نیست؟ جواب منو بده یا نه؟ من حق ندارم تو این سن و سال طالب آسایش و راحتی باشم. حق ندارم انتظار توجه و پرستاری دیگران رو داشته باشم.
کسی منکر حق تو نیست. بهتر پنجره رو ببند الان که بارون بگیره. بله الکساندر، کسی منکر حق تو نیست.
آی 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 آی، زندگی زندگی
یعنی چی؟
آدم همه زندگیشو وقف علم و دانش میکنه، وقف مطالعات و درس و کلاس میکنه، با دانشمندان عالی قدر و مشهور مانوس و رفیق میشه، اما یه دفعه خودشو توی این سردابه محبوس میبینه، خودشو به معاشرت و مصاحبت با یه مش آدم احمق مجبور میبینه. من طالب زندگیم، طالب موفقیتم، طالب شهرت و امتیاز و شناخته شدنم، ولی حالا در اینجا مثل تبعیدیا دارم زندگی میکنم، درست مثل تبعیدیا.
خیلی بی‌انصافی میکنم.
نه، به هیچ وجه. همیشه قصه گذشته رو میخورم، موفقیت دیگرون رو میبینم و در وحشت مرگ دست و پا میذارم. دیگه طاقت ندارم، کاسه صبرم لبریز شده، ظرفیت این همه شکنجه رو ندارم. بدتر از همه اینا اینه که کسی مراعات سن و سال منو نمی کنه.
یکم حوصله کن، صبر داشته باش.
چرا نمیتونم؟
چرا میتونی؟ 5-6 سال دیگه منم مثل تو پیر میشم.
سلام پدر.
سلام
پدر. شما خودت گفتی بفرستیم دنبال دکتر آسروف، حالا که اومده نمیخوای اونو ببینی؟
بله درسته.
شما بی جهت مزاحم اون شدی پدر.
این آسروف تو به چه درد من میخوره؟
یعنی چی؟ اون یه پزشکه.
اون هم اونقدر از علم پزشکی سرش میشه که من از علم نجوم.
آخه ما که نمیتونیم به خاطر نقرس شما همه متخصصان علم پزشکی رو به اینجا بکشونیم.
من حوصله حرف زدن با این آدم خل ندارم.
باشه، هر طور میل شماست، اصلا به من مربوط نیست.
ساعت چنده؟
تقریبا یک بعد از نصف شب.
دارم خفه میشم، نفسم بند اومده.
چی شد پدر؟
قطره من از روی میز بردار بیار سونیا.
باشم. نه